أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله الأرجم على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در جمع بين الثلاثين بود از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام. آخرین روایتی که ما خواندیم و عرض کردیم روایت صحیح است، بلکه صحیحه اعلایی، از ضرارت ابن عین از امام صادق سلام الله علیه بود که فرمودند صلا رسول الله به ناس از ظهر و العصر حین زالت شمس فی جماعت من غیر علت و صلا بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشقق من غیر علت شفق من غیر علت فی جماعت و انما فعل رسول الله لتتسع الوقت على امته. و دلالت آیه را هم عرض کرد، حدیث را هم عرض کردیم که خیلی صریح روشن و واضحه که هم عمل پیغمبر رو نقل کرده، اینکه این بدون هیچ علتی و مشکلی هم بوده، یعنی نه سفری بوده نه مطری بوده نه غیرهی. و فلسفش هم یا حکمتش هم این بود که به تتس الوقت علا امته. بعد روایت بعدی روایت شیخ صدوق آورده، سندن مشکل داره، عباس ناقد در سند هست که مجهوله، که میاد برای شما از کنم، میگه تفرق ما کان فی یدی و تفرق انی حرفایی. حرفا حریف، یعنی کسانی که هم معامله را عرب میگه حریف، حرفه یعنی هم حرفه و هم شغلها، اونها که باش داد و ستد میکردن و شکست شدن، همه از بین رفتن و بر شکست گیرن عرب همون المفلس. مفلس یعنی کسی که دستش غیر از یک فعل بیشتر نمونده. المفلس فی امان الله، نه اینکه کسی که من کان عنده فلس فی امان الله، نه، من کان عنده فقط فلس واحد، یعنی تمام زندگیش رفته فقط یک شاهی یا یک تومن بیشتر نمونده. فلس تقریبا یکی از واحدهای پول عراقیه، یا در رجال داره این هم آقایان داشته باشید، فلیسون خیرون من، در بعضی از راوی ها هست که میگه یک برای شما ارز کنم فلیس یعنی یک پول خیلی کوچیک ارزشش از این راوی خیلی بیشتره. بعضی میگن فلیس خیرون من، فلیس غلطه، فلیسون خیرون من. اینم عزیزان خواستم داشته باشن، فلیس یعنی پول کوچیک، یعنی میخوان یک راوی رو خیلی بی ارزش قرار بدن. یا مثلا بعضی از جاها داره که فلسون خیرون من، بعضی از داره فلیسون خیرون من. الا ای حال میگه تفرق ما کان فی یدی، من برشکست شدم. راوی عباس ناقد هست، عباس ناقد مجهوله، میگه تفرق ما کان فی یدی و تفرق انی غرفایی فشکوت و دانک ایلا عبی محمد علیه السلام. رفتم این مشکلاتم را با آقای امام عسکری در میان گذاشتم. فقال لی اجمع بین الصلاتین ظهر و العصر ترا ما تحب. اگر میخوای برشکستگی از جبران بشه، نماز ظهر عصرت رو یک جا بخوان. وسائل جلد 4 صفحه 221 حدیث 49 حساب 9. البته ما روایات متعدد دیگری هم داریم که من ما جزید و فرزگ الجن بین از سلاتین، چیزی که باعث می شود روزی انسان زیاد شود جمع بین دو نماز هست. حالا چه رمزی دارد ما پشت پرده را نمی‌دانیم، ولی ما در این زمینه روایات در منابع شیعه داریم به حدی که انسان یطمئن القلب. بله این نه، این صحیح نیست، این صحیح نیست، ولی روایات دیگری داریم معید این هست، میشه در حقیقت مستفیده درست کرد، یعنی میشه نظر داد بر این که الجمع بین الثلاثین یزید و فرزق، در مجموع میشه همچه نظر داد، چون روایات داریم. البته آنچه که روایات قطعی ما داریم که تقریبا میشه خیلی چیز کرد و مرحوم شهید ثانی هم در کتاب آداب المتعلمین آورده، البته اونجا توصیه میکند به طلبه ها که درست هست که خدای عالم روزی تمام موجودات را با سبب و مسبب میدهد، ولی روزی اهل علم و طالب علم را من غیر سبب و مسبب من حیث لا یحتسب میدهد. بعد ایشون توصیه میکند، میگه طلبه ها لازم هست که خودشون رو ملزم کنن چیزهایی که روزی را کم میکند از او اجتناب کنن. یک سری اموری که روزی انسان رو کم میکند اینها رو همه رو ایشون ردیف میکنه، مثلا من جمله از اونها خواب بین طلوعینه، یعنی هیچ عملی برای کم کردن روزی به اندازه خواب بین طلوعین نیست. و از اون طرف هم روایات شاید بگم بالای 30 تا روایت داریم که ائمه علیهم السلام توصیه می کنند این که اگر می خواهد روزیتون زیاد بشه خواب بین طلوعین رو کنار بذارید. حتی در یک روایتی هست که اگر کسی بین طلوعین بیدار بماند برای جلب روزی بهتر نتوره جنگی را بکنه در بیاره، بهتر از این است یه جنگی را در بیاره. حالا یه حال اونجا مرحوم شهید، اینم خواندنی بد نیست، آن آداب المتعلمین رو در 20 دفعه بیشتر نیست مطالعه کردنش، چیزی ظریف خیلی داره توش. اونم ضعیف بود من، اونم ضعیف. بله بله نه اون روایت ضعیف بود. بله حالا اون شما اجازه بدید یک صحبت میکنیم، اون ما برای شما عرض کنم در میان فقها ها مرحوم آقای حکیم رضوان الله در مستمسک یک بحث خیلی قشنگی داره در این زمینه، خیلی نکات ظریفی داره که انشاءالله اشاره خواهم کرد. رزق تقریبا انصرافش مسائل اقتصادی داره، در اون مسائل معنوی رزق نمیگن معمولا، من نیدم اونجا برای شما، گرچه در دعاها رزق میاد، اللهم اینی اسألک الایمان بک و التصدیق لنبیک، کس بعد از دعای بعد از نماز نافله عصر بعضی وقت آدم قول همیشه میخوانه برای آدم، بله اللهم اینی اسألک الامن و الایمان و رزق و الکی قرض، معمولا تمام اینها که اللهم ارزقنی مثلا من فضلک علما نافعا برای شما مثلا بدنم سالما، اون کلمه ارزقنی میاد، ولی اونجا دیگه کلمه رزقی که میاد یزید و فر رزق انصرافش مسائل مالیه. علی حال اونجا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه بحث زیادتی در روزی رو میاره، اینو خیلی روش تأکید داره، آنچه که روزی را افزون می کند حضور قلب در نمازه، یعنی شاید چیزی برای زیادتی روزی دو چیز خیلی عجیب اثر داره برای توسعه در رزق، یکی مسئله حضور قلب در نماز که خیلی عجیب اثر داره در زیادتی روزی. دوم مسئله تهجد آخر شب هست، نافله شب هست که در روایت داره دروغ میگوید کسی که نماز شب میخواند ولی روز محتاج هست و گرسنه میماند. خیلی عجیبه. بعد نکته سومم که خیلی تأثیر داره در زیادتی روزی استغفاره و استغفروا ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا یا و استغفروا ربکم یزدکم فی اموالکم و اولادکم. خیلی تأثیر زیادی داره استغفار. و نکته ای هم هست حالا که اینجا من آمدیم اینه مرز کنم خدمتون، روایت از آقای امام حسین سلام الله علیه هست، این رو در صحیفه سجادیهی که آقای افتحی اخیرن نوشتند، صحیفت سجادیت کامله تربند یکینین دو برابر و بیش از دو برابر صحیفه سجادیهی قبلیشون، موارد زیادی از ادعیه امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادیه کلام دسته نیستشون جمع‌آوری کرده اینجا آورده. یکی از اونها برای شما عرض کنم صحیفه علویه، عذر میخوام صحیفه علویه، کسی میاد خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه، راوی هم خود امام حسین سلام الله علیه، یه خدمت امیر المؤمنین شکایت کرد از مشکلات مادی که امیرالمومنین عرض کرد آقا جان من مشکلات مالی زیاد دارم، زن بچه زیاد دارم و حتی برای نان شبم هم که نان خالی هم بدم به بچه هم با مشکل مواجهم. حضرت فرمود چرا استغفار نمی کنی؟ قرآن میگه و استغفر و ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا. عرض میکند من استغفار زیاد کردم ولی اثر ندیدم. حضرت میگه نه اونطور که من میگم استغفار کن. بعد حضرت یک دعای استغفار رو میفرماید و این عرب میمیسد و حضرت میفرماید این استغفار را قبل از خواب با حضور قلب و با گریه، اگر گریتم نیامد خود را به تباشی بزن. امام حسین می فرماید این عرب رفت، سال آینده آمد خدمت پدرم برای تشکر، گفت که یا علی من از اون شبی که به من گفتی این دعا رو شروع کردم به خواندن ترک نکردم، خدا یادم به قدر این روزی داده، حتی جا برای سبت سبت اینها ندارم به قدر قاب و گفتون زمان دیگه به قول پول و اون چیزا که نمود قاب و گفتند و شطر و نمیدرم همساده، اصلا جا ندارم اینها را حفظ زبط کنم. این دعا خیلی عجیب اثر داره و هر کس خدا توفیق داد این دعا را، دعای استغفار را خان، اصلا زندگیش از این رو به اون رو شده، یعنی خیلی عجیب اثر داره. مگر اینکه بعضی از افرادی که قول ابتدای هفتش روزی یکی دو ماهی میخوانند به توفیق ازشون سرد میشه، چون اینطور دعاها مرحوم قاضی هم داره یک نوران، هر دعا این نورانیت ایجاد میکنه، وقتی ترک میشه به جای نور ظلمت میاد، اون ظلمت هم در روح انسان، معنویت انسان، حتی در مسائل مالی انسان ضرر میزنه. ولذا دوستانی که حال حوصله دارن و خلاصه یه مقداری دوست دارن که به وسعت مالی برسن، این دعای استغفار در حقیقت یک گنجی از گنجهای الهی. بذار بگم این رو آیه افتحی در صحیفه علویه اینجا شون آورده. بله صحیفه علویه هم که سابق چاپ شده برای شما عرض کنم اون نداره، ولی این که شون آورده خیلی مفصل و سندش هم ذکر کرده و خیلی جالبه. علا ای حال اینجا دیالاگ یال کلامی در کلام شد. حضرت فرمود اجمع بین الصلاتین الظهر والعصر ترا ما تحب، حالا که بقول اینجا شد مثل این که امروز مثل این که بزندن چطوری ذهن ما این طرف بیاد در روایت هم هست که میگه کسی بخواد روزش زیاد بشه بعد از نماز ظهر چند بار بگه اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. نه و اغننی به فضلک عن من سواک. این رو اگر یک چند بار بگه خدا اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. بله همینه، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. 4-5 بار بعد از نماز ظهر بگه برای زیادت روزه خیلی مؤثره. حالا چه رمزی بین ظهر عصر و اضافه نماز عصر هم اینم داشته باشید، افضل صلوات یومیه هست. یعنی از این 5 نماز از همه نمازها افضل عبارت از صلات الوسطی، صلات نماز عصره. بعد حالا اگر ماها در اون نمازهای چهارتا خیلی حضور نداریم، تلاش کنیم حداقل نسبت به صلات عصر حضورمون رو یه نداری بیشتر کنیم. بله در روایت دیگری هم باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که البته این در وسائل جلد 15 هست. این روایت هایی که عرض می کردیم همه مال جلد 14 هم بود. از امیر المؤمنین سلام الله علیه که علا انبئکم بعد ذالک بما یزید فی الرزق قالوا بلا. یا امیر المؤمنین آیا نگم که چه چیزی روزی رو زیاد میکنه؟ هر کردن بله. فقال الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق، لسائل جلد 15 صفحه 34 حدیث 20-74 جلد 15. اون به مناسبت دیگه، من به خاطر همین قضیه رفتم از اونجا گیر آوردم. بله بله برایشون 5 هم که باشه باز مرتبط به بحث جمع بین صلاتین نیست. روایت دیگری که البته این دیگه مرسله دیگه، روایت دیگری باز محمد ابن الحسن به اسناد محمد ابن احمد شیخ طوسی نقل میکنه از سعد ابن عبدالله محمد ابن الحسین. خب سعد ابن عبدالله که ثقه هست، محمد ابن حسین هم هر کجا میاد محمد ابن حسین عبدالخطاب ثقه هست، موسی ابن عمر هم ثقه هست، عبدالله ابن مغیره هم ثقه هست، اسحاق ابن عمار هم ثقه هست. روایت صحیح هست، مشکلی ندارد. عبدالله ابن مغیره هم که جز اصحاب اجماعه. بله عبدالان ثم حمادانی. بله سألت ابا عبدالله علیه السلام نجمع بین المغرب و العشاء فی الحذر قبل ان یغیب الشفق من غیر علت قال لا بأس. عرض کردیم که آجان آیا ما میتونیم بین مغرب و عشاء جمع کنیم قبل از آن که شفق از بین بره بدون هیچ مانعی باشه، سفری مکری غیری باشه؟ حضرت اون اشکالی نداره. روایت آخری که ما ضبط کردیم این از جلد 4 صفحه 222 باز در همون صفحه هست، از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر که سگه عمر ابن عدینه سگه عن رحتن از یک دسته و گروهی و جماعتی من هم فضیل، که فضیل در اینجا فضیل ابن یسار هست که میگن دارای کرامت بوده و جز کسانی بود که میگن خلاصه همونطوری که سلمان در زمان رسول اکرم چه جایگاه بالایی داشت، فضیل ابن یسار هم در زمان امام باقر و امام صادق اون مقام را پیدا کرده و حتی میگن وقتی که این را قوس میدادن این قصد یه مقداری به مبالات حسان مثلا خب موقع قوس دادن خب باید رعایت کنن که عورتین میت مشروب نشه. میگه وقتی که جنازه فضل را مثلا این طرف اون طرف میکردیم که بشوریم و قوس بدیم با دستش میامد بوی عورتینش رو میگرفت که مبادا مثلا کش بشه کسی چشمش بیفته. علی حال فضیل از بزرگواران هست و صاحب کرامت و ذراره ان ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین و جمع بین المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین. باد اینم وسائل جلد 4 صفحه 222 حدیث 4981. تا اینجا ما حدود نزدیک 13-14 تا روایت خواندیم از ائمه علیهم السلام. البته باز روایت زیادتر از اینها هست، در ابواب مختلف مرحوم صاحب وسائل آورده، مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق، کلینی آوردن اینها را، که از مجموع اینها این نتیجه گرفته می شود اونجایی که انسان عذر دارد لا شک ولا ریب، جمع بین الصلاتین مرضی شارعه. اونجایی هم که عذر ندارد باز چیه؟ مرضی شارعه. ما 10-12 تا روایت آوردیم، غالبا هم روایات استناد به عمل نبی مکرم. بعد یک بحثی که در اینجا هست، در یکی از این روایت ها ما خواندیم، حضرت فرمود و تفریق و احسن، اگر کسی نمازش رو جدا بخواند افضله. آقایان اگر کتاب عروه را نگاه بکنن، در احکام صلات مسئله 7، من متاسفم تو دلم عروه، حالا 7-8 دقیقه عروه چاپ شده و اینی که من آوردم از عروه 12 حاشیه‌ای که جامعه مدرسین اخیراً چاپ کرده، که حاشیه مرحوم نائینی و برای شما هستم سید ابوالحسن اصفهانی، اینها را هم داره، های بروجردی رو داره، از اونجا من دارم نقل می کنم. ایشون اینطور فتوا میده، اینم از اون قشن دقت کنن، این دیگه از اون به زنگاه هاست، نیاز این داره دقت بیشتری داره. یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین، مستحبه جدا انداختن و تفریق بین نماز ظهر عصر و مغرب و عشاء. نداشته باشید شما، مستحب است تفریق بین الصلاتین و یکفی مسما. مسمای تفریق کفایت میکنه، مسمای تفریق که البته آیان در اینجا خیلی حاشیه دارند، اینها که البته امام رضوان الله تعالی علیه در همین جا میگه فیه تأملون، در این که با مسمای تفریق، مثلا آیان میگن اگر شما یک دو رکعت نماز مستحبی بخوانید یطلق علیه التفریق، و یه مقدار تعقیبات بخوانید، یک دعای فرض بخوانید، یطلق علیه انه قد فرق بین الصلاتین. البته اینجا به نظر ما یه مقداری همون فرمایش امام فرمایش متینیه، یعنی تناسب حکم موضوع و با توجه به قول آیه سبحانی همیشه تکیه میکرد، میگفت قرینه همجواری، بعضی وقت میگم مثلا یک روایتی که میاد 7-8 موضوع میاد اونجا، چون که تناسبی در حدیث رب رفع عن امتی برای شما از کنم، میگم اینها قلیله همجواری، اینها را میگرفت و همه در یک ردیف هستن. حالا قلیله همجواری یا تناسب و حکم موضوع، ببینید هر کجا این واژه های معنای ویژه‌ای دارد. اگر میاد میگه مستحب تفریق یا از تفریق و اولا، از تفریق در برابر جمعه، الجمع بین الصلاتین یعنی اقامت الصلاتین فی وقت واحد، اقامت العصر فی وقت ظهر و اقامت العشاء فی وقت المغرب، اینه میگن الجمع ارفن او آیان شیعه ها جمع بین سلاتین میکنن. و حالا اینکه شما در شیعه هیچ نماز جماعتی حتی نماز فرادا هم پیدا نمی کنید که بدون تعقیب باشه. حتی من زیاد دیدم افراد را که نماز که می خوانند فرادا الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر مرد در آمریکا مرد، حتی اینا چه میگن؟ من خودم بارها شنیدم از افراد. پس قضیه تفریق در اینجا یعنی خواندن نماز ظهر فی وقت ظهر، خواندن نماز عصر در عصر، دو ساعت نیم نزدیک سه ساعت فاصله، اینی میگن تفریق. اینجا که مرحوم سید میفرمایند یتحب و تذهب و تفریق بین الصلاتین و یکفی مسما و فل اکتفاء بهی، یعنی ما اکتفا کنیم به مسما به مجرد فعل نافله وجه، یک دو رکعت نماز نافله هم بخوانیم کفایت میکنه. یک نسألک الله و ندعوک مثلا بگیم کفایت میکند از تفریق. البته در اینجا از بعضی از آقایان برای شما کنم از صاحب جواهر نقل می کنم که وجیهون لا بعتبه، و ایشون هم روایاتیم در این زمینه از ائمه آورده در جواهر. عبارت مال صاحب عروه هست، مرحوم سید یزدیه. بعد میگه و این کان لا یخلو من اشکالن، چون اول فتوا میده یکفی مسما مسمای تفریق باید میکنه و فل اکتفاء بهی به مجرد فعل نافلت وجهون، شما همین یک رکعت نماز نافله هم بخوانید یطلق بر این که چیه تفریق انجام گرفته. بعد میگه و این کان لا یخلو عن اشکاله، حالا یا شاید به این نکته که من درک کردم ایشون توجه داشته، البته مرحوم نائینی میگه بل الاقوا عدمه بل افضل من التفریق ما کان علی اوقات الفضیله، افضل از تفریق این هست که بر مبنای اوقات فضیلت باشد، یعنی نماز ظهر در وقت فضیلتش خوانده می شود، نماز عصر هم در وقت فضیلتش خوانده شود. وقت فضیلت عصر اونجایی است که سایه این شاخص به دو برابر برسد، نه دو ساعت نیم. چون میگه لا یخلو عن اشکالین، میگه الاقوا عدمو، اقوا این هست که عدم الاشکال، یعنی با خواندن یک نافله این سایه شاخص که وقتی به دو برابر میرسد، وقت فضیلت نماز عصر میرسد، یطلق علیه انه فرق بین الصلاتین الظهر و العصر. این رو آقایان داشته باشند که صاحب عروه دیگه دیگران هیچ حاشیه ندارند، آقای گلپایگانی حاشیه ندارد، آقای خویی حاشیه ندارد، برای آقای عراقی حاشیه ندارد، یعنی هیچ کدام از فقهای ما در این حدود 200 سال حاشیه ندارن. این عرضه‌ای که جامعه مدرسین چاپ کرد آقایم داشته باشن خیلی خوبه، که از صاحب جواهر گرفته به این طرف تمام حاشیه ها را نظرها را آوردن، زحمتم زیاد کشیدن. اینم به پیشنهاد خدای شبری زنجانی بودی که جامعه مدرسین همچی کاری کرد. الا ای حالین، این فتوایی است که فقهای ما بر او غالبا نظر دادن که از تفریق و اولا، از تفریق و افضل، یا از تفریق و مستحب. بعد در ذکر مرحوم شهید اول وقتی میاد همین مسئله تفریق رو مطرح میکنه، اونجا هم میگه مذهب امامیه جواز الجمع بین الصلاتین هست و استحباب تفریق هم از بعضی از نصوص فهمیده میشود. یک نکته ظریفی دوستان، این نکته ظریف شما در نظر بگیرید، اگر ما در یک ماه دو ماه بعد اگر یکی یا دو تا نکته ظریف در سمون بیاد کفایت میکنه. اینجا یعنی ما یک چیز نظری میخوام خدمت آقایان عرض کنیم که یه مقداری ما بریم تو هوای روایات، هوای اون مجتمع و جامعه ای که این روایات صادر شده، ببینیم آیا این فرمایشات فقها را میتونیم ما قبول کنیم یا نه. فتوا به استحباب تفریق به استناد روایات امکان پذیر یا امکان پذیر نیست، یا به تعبیر آقایان معاصر این موقعیت زمانی و مکانی فقاهت یا موقعیت زمانی و مکانی صدور روایت در استنباط حکم شرعی خیلی دخیله. یعنی من احساس میکنم که بعضی از بزرگواران یه مقداری به ظاهر روایات برای شمار کنند عنایت کرده اند و فتوا دادن. حالا ما این روایات رو دو سه تا روایتی در این زمینه خدمت کن من میخوانم ببینیم آیا از این روایت ها میشه استفاده کرد استحباب تفریق یا نه. حتی من یکی دو ماه قبل یکی از آقایان مراسه ازام بزرگوار زنگ زد با من کار داشت، همون در طور وقتای وقابیت تقریبا ساعت دوره بر سه و نیم بعد از ظهر رفتم زنشون تازه نمازشن چیا جا خود من این روز بنابر استحباب نماز عصرم رو تأخیر انداختم، الان داشتم نماز عصر میخوندم. این حتی فقهای معاصر ما هم گاهن خلاصه بیرون جرأت نمیکنن، ولی تو خونه خلاصه بین نمازها جدائی میندازن. روایت اول روایت صحیحه هست، اینو دقت کنید، روایت صحیحه از روایت عبدالله ابن سنان بود که عرض کردیم قبلا ان رسول الله کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر انما یفعل ذلك اذا کان مستعجلا. بعد قال علیه السلام و تفریقهما افضل. روایت صحیح هم هست، هیچ شبهی از نظر سند ما نداریم. و تفریقهما افضل و ساعد جلد چهار صفحه 220 حدیث 49 هست. روایت معاویه ابن میسره هست، برای شما اخونم حسن ابن محمد عن احمد ابن ابی بش عن معبد ابن میسره روایت مجهوله. قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا زالت شمسی طول النهار للرجل ان یصل الظهر و العصر. اون وقتی که وقت از آن ظهر میشه ما میتونیم ظهر عصر بخوانیم؟ قال نعم، بله میشه خان. و ما احب ان یفعل ذلك فی کل یومین یا یفعل ذلك فی کل یومین. دوست ندارم همیشه شما نمازهاتون رو جمع بخوانید، شما حداقل هفته یکی دو مرتبه نمازتون رو مثلا تفریق بخوانید، ظهر را در وقت ظهر، عصر را در وقت عصر. این رو من از تحذیب گرفتم جلد دو صفحه 247 حدیث 17. حالا نمیدونم وسائلم آورده یا نیاورده. روایت دیگری نقل می کند از زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصوم و فلا عقیل، و روزه می گیرم ولی خواب قیلوله نمی کنم، حتی تزول الشمس، تا اونجا که دیگه وقت ظهر می رسه. این آقایان بدانید که خواب قیلوله میگن نیم ساعت قبل از اذان و نیم ساعت بعد از اذان رو میگن خواب قیلوله، حافظه رو خیلی زیاد میکنه، ولی خب دیگه نماز اول وقت از دست آدم میبره. و اذا زالت شمس سلیت نوافلی ثم سلیت الظهر ثم سلیت نوافلی ثم سلیت العصر ثم نمت و ذلك قبل ان یصلی الناس. قبل از اینکه اهل سنت نمازشون رو بخوانن من نماز ظهر عصر خواندم تمام کردم. فقال یا زراره اذا زالت شمس فقد دخل الوقت، وقتی که اذان شد وقت ظهر عصر رسیده. ولکنی این قشنگ دقت کنید، یه بعضی از تکه هایی در روایات خودش پیام داره. ولکنی اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، من دوست ندارم این رو شما همیشه انجام بدید، یعنی همه ی روزها قبل از مردم نماز عصرتون رو بخوانید. اینه دقت کنید، قبل از مردم، ببینید قبل از اینکه مردم نماز عصر رو بخوانن همه روز برید اونجا این کار رو نکنید. این هم باز تهذیب جلد 2 صفحه 247 حدیث 18. البته اینجا باز برای شما عرض کنم یک روایتی هم از کافی من آوردم، جلد 3 صفحه 276 حدیث 6 که روایت ظاهرا صحیح هم هست، از امام صادق سأله انسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعض هم یصلون الظهر. من رفتم مسجد دیدم بعضی ها نماز ظهر میخوانن بعضی ها نماز عصر میخوانن، یعنی بعضی از شیعه ها نماز ظهر میخوانن عصرشون رو سر وقت، بعضی ها نماز ظهر میخوانن عصر هم همونجا میخوانن. حضرت فرمود انا امرتهم به حالا، من دستور دادم این کار رو بکنم. لو سلو علا وقت واحد عرفو و اخده به رقابه. اگر همه شیعه ها نماز ظهر عصرشون رو اول وقت بخوانن شناخته می شوند، حکومت میاد گردن اینها رو می زنه، جاسوسا میان اینها رو می گیرن می برن زندان، براشون مشکل درست می شود. این روایات به این قشنگی و به این صراحتی کافی، جلد 3 صفحه 276 حدیث 6 میگه من گفتم شما اینطوری بخوانید. این یک روایت کافی است که ما تمام اون احادیثی را که میگه از تفریق و افضل، نه افضل عند الله، افضل لکم، افضل لحفظکم، افضل لمکان تقیه، یا اینی اکره ان یکون ذالک در همه وقت، اکره ان تتخذه وقتا دائما، یعنی همیشه شما بیایید نماز ظهر از اون رو جمع بخوانید، این رو من اکره لک برای تو، نه برای همه شیعه ها، برای تو که شاخص هستی دیده میشی و اگر چنانچه شناخته بشی. برای کی داره میگه؟ برای زراره. میگه زراره برای مثل تو این کار درست نیست، یعنی شناخته میشی بر اینکه رابطت با ما هست، شیعه هستی که. و در روایت امام صادق زراره را لعن میکنه، میگه لعن الله زراره، انا و آبای براء من، ما از او بری هستیم. از این طرف هم به عبید الله پسر زراره میگه از من به بابات سلام برسان، بگو اگر من نسبت و مذمتی می کنم به خاطر اینکه حکومت احساس کنه بین من و زراره شکرابیه و اختلاف داریم، به خاطر تقربش به ما و رابطه اش با ما مشکل براش درست نشه. نیز اینها وقتی روایات کنار هم قرار می گیرد این نشان میده بر اینکه چیه؟ یک کاسی زیر نیم کاسه ها هست که اگر امام میگه بس تفریح و افضل اکره و انتکون ذالک وقتن دائما، این برای این که لعلا اخذ به رقابهم، اینها چون زمان صدور روایات، اون جوی که این روایات صادر شده، اینها اینطور ما میفهمیم که نشان میده این وقتی و افضل اینها به خاطر حفظ موقعیت شیعه بوده و بنابراین فرمایش صاحب عروه که میگه استحب و تفریق بین الصلاتین به استناد این روایات، ما احساس میکنیم هیچ موردی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.